سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نشاط معنوی
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از تفاوت‌های عمده بین دینداران و غیر متدینین این است که دینداران راه‌های پیچیده برای رسیدن به خواسته‌هاشون رو می‌پذیرن، غیر متدینین این راه‌های پیچیده رو نمی‌پذیرن، می‌خوان مستقیم، ساده و راحت به نتیجه برسن. خدا هم دنیا رو پیچیده قرار داده، خصوصا برای انسان، برای حیوان نه. بره ها وقتی میخوان ناراحتی گرسنگی خودشون رو برطرف کنن یه عملیات خیلی ساده انجام میدن، راه میرن بو میکشن، تموم شد دیگه، نه فکر میکنن، نه گفتگو میکنن، نه تماس میگیرن، نه مسافرت با وسیله نقلیه میکنن، همین. بعدش هم گیرشون نیومد میمیرن، کار دیگه ای نمی کنن. ولی انسان موجودی است که ابزار را به خدمت میگیرد. اساسا در تعریف انسان گفتن تنها موجودیه که از ابزار به صورت پیشرفته و پیچیده استفاده میکنه. شما در بسیاری از امور دینی میبینید که فرقی که بین دینداری و بیدینی هست هم تو همین یک کلمه است. دین میگه از این راه‌های پیچیده برو به مقصد برسی، بیدینی میگه که نه، من حوصله‌شو ندارم، یا اعتماد ندارم، یا درکشو ندارم، مستقیم میخوام برم به نتیجه برسم، مستقیم میره و به نتیجه هم نمیرسه. مثال‌های خیلی ساده بزنم یا مثال‌های غیر دینی بزنم، بعد برسیم انشالله به این دین مظلوم و نازنین، خصوصا در موضوع نشاط. یه پدر مادری بخوان بچه‌شون رو تربیت بکنن، مستقیم بخوان تربیت بکنن، پدر بچه رو در میارن. زود بخوان به نتیجه برسن، به قول معروف با مخ رفتن تو دیوار. باید تحریخ، باید برنامه‌ریزی کرد، باید عقب نشینی کرد، میدون داد به خلافای بچه، بعد با یه نقشه‌ای نمیشه، مستقیم به نتیجه نمیرسی. بچه اشتباه کرده، میگه بچه بگو عذرخواهی میکنم، بگو من اشتباه کردم. والا این بچه هم برای اولین بار داره یه کلماتی رو از شما میشنوه، یعنی چی من عذرخواهی میکنم؟ اصلا من نمیفهمم یعنی چی، چون یاد نگرفته. پدر و مادر باید عقب نشینی کنن، میگن خب بچه ما اشتباه کرده، بلد نیست بگه من عذرخواهی میکنم. دو نفر هم هستن پدر و مادر همیشه دیگه، درسته یه نفر نمیشه دیگه زاد و ولد کنه، دو نفر هم. این دو نفر با هم یه تئاتر اجرا میکنن، یه هفته این هی به اون میگه ببین ببخشید عذرخواهی میکنم، من اونجا اینجوری شد. اونم به می راستی شما ببخشید، اونجا هی به بچه نگاه میکنن، هی به هم میگن عذرخواهی میکنم. این بچه میگه اینا چقدر قشنگ وقتی عذرخواهی میکنن چه فضای قشنگی میشه. بعد شما یه بار به بچه بگو که خب شما اشتباه کردی، الان به بابا بگو عذرخواهی میکنم، این آب خوردم میگه عذرخواهی میکنم. وقت گذاشتی دیگه، نمیشه که یه هفته وقت گذاشتی، مستقیم که آدم نمیتونه با سر بره تو دیوار. باید آدم وقتی یه هدفی رو تو زندگی خودش تعیین میکنه بره سراغ راه‌های پیچیده‌اش. راه‌های ساده رسیدن به هدف معمولا غلطه. حالا آیه قرآن بحث ما رو شما بخونید. بفرمید دیگه. اگر بنده دارم این رویه آدم ها رو به صورت یک موضوع کلان مطرح میکنم، باید در قرآن کریم مطرح شده باشه. نمیشه یه حرف مهمی به صورت مهم در قرآن ذکر نشده باشه. دوباره عرض میکنم، فرق دینداری و بیدینی اینه، یکی از تفاوت‌های بسیار کلانش. آدم دیندار میپذیره با پیچیدگی به هدف برسه، آدم بیدین حوصله‌اش رو نداره، میخواد مستقیم بره بزنه به هدف، معمولاً هم به نتیجه نمیرسه. دستورات دین راه‌های پیچیده کار رو به شما معرفی میکنه، بیدینی مستقیم میخواد بره تو دیوار. کجای قرآن اینو گفتن؟ خداوند متعال. دو سه مرتبه خداوند متعال به صورت کلیدی در مورد این خصلت آدم ها که موجب بیدینیشون میشه صحبت کرده است پروردگار عالم. یه نمونش اینه، فرمود خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. از عجله آفریده شده یعنی چی؟ یعنی حوصله نمیکنه که من بهش دارم یه راه پیچیده معرفی میکنم، از راه پیچیده نمیخواد به نتیجه برسه، میخواد از راه مستقیم به نتیجه برسه. وقتی که ما از راه مستقیم بخوایم به نشاط برسیم، به یه نشاط سطحی میرسیم، به ابزار غلط نشاط میرسیم. وقتی بپذیریم که راه های پیچیده ای رو برای نشاط طی بکنیم، یعنی دیندار شدیم دیگه. دین مگه چی میخواد از آدم؟ میگه آقا شما نشاط میخوای باشه، من یه راه پیچیده میخوام بهت معرفی کنم. آخه اینا ماشاءالله ناسلامتی، سلامتی یعنی شما انسانید دیگه، باید این راه های پیچیده رو بپذیری، ابزاری رو به استخدام در بیاری تا به اون هدف قشنگت برسی. راستش اینه که خدا با انسان ها سر هدف دعوا نداره. راستش اینه ها، من البته نمیتونم الان همش توضیح بدم، ولی اشاره میکنم و مثل اونایی که زنگ میزنن در میرن ها، اینجوری میخوام زنگ بزنم در رم، الان نمیخوام تو اون بحث بمونم. آدم ها با هم مختلفن، یکی لذت طلبه، یکی مقام طلبه، یکی هنری، روحیه هنری داره، خلاقیت طلبه، یکی هر کی، یکی محبت طلبه. آدم ها رو خودش خدا اینجوری آفریده. بعد به همه این آدمایی که آفریده میگه خب بچه‌های من، البته تعبیر خدا اینه که بنده‌های من، منتها ما خودمونیش میکنیم میشه بچه‌های من. خب بچه‌های من کی چی میخواد؟ هر کی هر چی میخواد، بیاد من بهش راه نشون بدم. به اون لذت طلبه میگه ببین من تو رو به لذت‌های تو میرسونم. فادرکوا ما عملوا، یه اشاره‌ای داره در دعای شریف که واقعا هر کی هر چی میخواد از دین میتونه بگیره ببره. ما عصری توی دانشگاه هنر بودیم، به دوستان عرض میکردم خلاقیت مگه موضوع اصلی یه هنرمند نیست؟ هنرمند خودش رو تکرار کنه یا دیگران رو تکرار کنه دیگه هنر از بین رفته. خب خلاقیت چجوری به دست میاد؟ دوباره مثل گربه مرتضی علی میگن هر جوری ولش کنی سر چهار پنجوری میاد پایین. رفتیم رسیدیم به نماز و روزه و همین حرفا. خلاقیت بخوای بهش برسی دیگه، یکی از دیگه لذت دوباره میخواد بهش برسه، یکی از دیگه خدا میفرم من همونو بهت میگم چجوری بهش برسی. اینقدر روایت داریم میخوای به اعتبار اجتماعی برسی، بیا این کارا رو بکن. با زرنگ بازی نمیشه بخوای میان بر بزنی و نمیدونم همه رو سرشون رو کلا بذاری و یه شب راه صد ساله بری سر رسیدن به مواهب دنیایی خودت و مقدرات الهی رو بخوای دور بزنی و این نمیشه. ما دنیا رو اینجوری نیافریدیم. نشاط یکی از همین موضوعاته. نشاط رو میخوای بهش برسی، خدا میگه خب باشه باشه، من بذارم من میگم چیکار کنم. از این راه برو به نشاط برس. ولی میرسی ها، ولی به چه نشاطی میرسی ها؟ نه به یک، به تعبیر بحث پریشب، به یک غفلتی که ممکنه شادی آور باشه. بله، راه رسیدن به نشاط، من دیگه بخوام یه مقدار نزدیک عید فطر میشه با شما نزاع هم بکنم و کمی ناجورم حرف بزنم غیر مؤدبانه، آدم 5 تا لیوان آب بخوره نره تو اون 4 دیواری کوچی که هواکش هم بالا سرش هست، 4 ساعت نره هلاک میشه، بعد بره یه نشاطی پیدا میکنه میگه آخه خب من راه نشاط رو یاد گرفتم. ببین دست بردار، آخه این که نشد که راه برای نشاط، ولی اون واقعا چی بگم، بگم نشاط هست یا نیست؟ واقعا نشاط نیست، یه امر نسبیه که حالا چی بگه آدم، توضیح هم نمیشه بده دیگه. آدم ما یه مدتی میرفتیم فیزیوتراپی ایام جنگ، این پای ما مثلا عمل کرده بودن چند تا عمل و اینا کج شده بود راست نمیشد، بعد دیگه مجموعشون با فیزیوتراپی، فیزیوتراپی هم خیلی کار دردناکی، اول من نمیدونستم، رفت بودم روز اول میگفتم اینا چرا داد میزنن، و حالا نوبت شما هم میشه، ما هم خیلی قیافه میگرفتیم و اینا، بالاخره ما رو از رو بردن. بعد این پا رو که میکشیدن بالا تازه گرم میکردن، هر دفعه مثلا یه نیم سانتی یه میل مثلا چقدر این پای صاف میشد، با چه دردی، تازه چقدر مثلا مقدمات میذاشتن، یک ساعتی ما تحت درد بودیم، بعد که پامون درد نمیکرد از این پا درد نکردن یک لذتی میبردیم، با همه آدم ما هم پاشون درد نمیکرد ولی هیچ کمون این لذت رو نمیبردن. اینا رو بهش نشاط نمیگن. حالا من این مثال‌هایی که میتونم بذارم، مثال‌های دیگری هم هست که آدم نمیتونه بزنه یا وقت گرفته میشه بخوایم بهش بپردازیم. رسیدن به هر چیزی پیچیدگی خاص خودشو داره. اصلا خدا دوست داره دیگه، خدا خوشش میاد. عین بچه‌ها که بازی‌های کامپیوتری پیچیده رو دوست دارن، خدا هم اینجوری. اوج این بحث اونجاییه که من حیث لا یحتسب میخواد برسونه، اوجش اونجاست که میگه اصلا حسابای تو چی هست، من از یه جای دیگه بهت میرسونم. با این مقدمه وارد بحث نشاط میشیم. ما واقعا نشاط میخوایم، هیچی دیگه نمیخوایم. ولی میگه نشاط معنوی به دو دلیله. یک، به این دلیل که معتقدیم دین به ما نشاطی میده، معنویت به ما نشاطی میده که چیز دیگه به ما این نشاط رو نخواهد داد. این جا بیفته اوضاع عالم عوض میشه، اوضاع عالم عوض میشه، چون الان تو عالم مهمترین ابزاری که برای بیدین کردن مردم جهان دارن نشاطه. پیش تلویزیون ها رو باز کن، نمیشن گریه بکنن که آقا بیاد به ما جذب بشید، ما بیشتر گریه میکنیم، آه ما بیشتر نستم، تو بیا به ما جذب شو، ما بیشتر، فقط ما ها مریدای امام حسین هستیم گریه میکنیم اینقدر، ولی تمام کانال های تلویزیونی از گریه فرار میکنن با انواع و اقسام بهانه های نشاط، مردم رو خراب میکنن، به بردگی میکشن دیگه، چیز دیگه ندارن، وسیله دیگه ندارن. بیا من میخوام بدبختت کنم، من بیشتر بدبختت میکنم، من بیشتر اندوه به دلت را میدم، بیا بیا به طرف من. اینه که نمیگن که. اون وقت اگر شما بتونید ثابت کنید برای مردم جهان که راه نشاط اینه، خب بریم سراغ نشاط. ما نشاط رو از معنویت میخوایم، این دلیل اول. دلیل دومی که ما نشاط معنوی رو داریم مطرح میکنیم اینه که اصلا آقا این حرفا بالاتر، ما در معنویت نشاط میخوایم، ما نشاط در عبادت میخوایم، ما اصلا فهمیدیم که هیچ لذتی مثل لذت در عبادت نیست. اونو بگو که ما دیشب وارد این بحث شدیم، ولی دیشب ما یه سری بدهی از قبل داشتیم، دوستان تذکر دادن بله دیشب عرض کردم که ما بحث نشاط معنویمون به معنای اول که معنویت به ما نشاط میدهد در زندگی اونو تموم نکردیم که با یقین شروع کردیم، ولی گفتیم به دلیل اینکه تفروز آخر ماه مبارک رمضان در پیشه، یه پیشنهاد میخواستیم بدیم در باب نشاط در عبادت. اون پیشنهاد چی بود؟ یه نفر از دوستان به ما بگه مغز اون پیشنهاد دیشب چی بود؟ تیه اون روایت به یاد خدا بودن فقط نبود، غالب باشه. وقتی که خدا میبیند غالبا تو به یاد او هستی، ذائقت رو عوض میکنه. غالبا فرمود ببینم بندم غالبا به من اشتغال داره، شهوتش رو در مناجاتم قرار میدم. و این یه هفته فرصت بسیار عالیه برای این که بخوایم به نشاط معنوی برسیم، یعنی نشاط در عبادت. عبادت رو کم نذاریم تو این یه هفته. یا علی گفتن دوستان دیگه، بله دیشب یا علی نگفتیم، یه یا علی بگیم ردشیم. بله آها بریم اینو بگیریم دیگه، این یه هفته رو سنگ تموم بگذاریم برای عبادت. ذائقمون این دفعه عوض میشه، یه دفعه میبینیم ای من لذت میبرم از نماز. جالبیش هم اینه که به هیچ کی هم نمیتونی بگی یه چه لذتی. دیشب به دلیل اینکه این فرصت طلایی رو از دست ندیم رفتیم تو نشاط در عبادت، نشاط معنوی به معنای نشاط در معنویت. ولی شبهای قبل بحث چی داشتیم میکردیم؟ بازم دوباره برمیگردیم به نشاط در عبادت، را کار داریم با نشاط در عبادت. ولی از اون طرف دوباره برگردیم، نشاط معنوی به معنای اول، یعنی معنویت به ما نشاط بده، نماز برای زندگیمون به ما نشاط بده، یقین برای زندگیمون به ما نشاط بده. درسته؟ آیا واقعا نشاط میده؟ حالا من یه مثال فیزیولوژیک بزنم، بعد انشالله این چکلیستی که از امام صادق علیه السلام قول داده بودم که اکثر مواردش نشاط آور هست به شما تقدیم بکنم. میدونید کسانی که برنامه منظم کاری دارن، علی‌رغم این که خیلی ها ممکنه فکر کنن تنوع بهتره، منظم بودن خسته کننده است، تکراری میشه، اومدن بررسی کردن چیزی شبیه کد این که میدونید بخشی از این مواد مخدر رو که تسکین دهنده هست، رقیقش رو خود بدن انسان به دستور مغز ترشح میکنه. وقت اونا وقتی ترشح نشه آدم عصبی مزاج تر میشه. بعد بررسی کردن دیدن که کسانی که مرتب سر یه زمانی یه کار مخصوصی رو انجام میدن، موقعش که میرسه وقتی اون کار رو سر موقع انجام میدن یه آرامش فیزیولوژیک احساس میکنن، همون کدینه منتشر میشه. حتی منافقین که نماز میخونن همین خاصیت رو داره براشون. لذا توی روایت داره که به این که طرف نمازش ترک میشه بیچاره میشه، داغون میشه، اعصابش نگاه نکن، ببین ولایت اهل بیتو داره یا نه. چرا میفرماد نگاه نکن به این که بابا این همه تحت تاثیر نمازش دیر میشه، داغون میشه؟ خب طبیعیه چون بهش عادت کرده. برنامه های دینی یه جورایی منظمه، این برنامه ها رو وقتی با نیت الهی انجام بدی نورش بیشتره، با نیت الهی هم انجام ندی اثر فیزیکی خودشو میذاره تو زندگی و واقعا نشاط آوره. وقت کسانی که اینجور برنامه ها رو ندارن افسرده حال ترن. برنامه های دین رو شما وقتی اجرا میکنی، من یک کلمه عرض کردم که نماز نشاط آوره، برنامه ها و فعالیت های دینی مرتب که اکثر برنامه های دینی هم اینجوریه، مخصوصا برنامه های هفتگی، توی آزمایش های تجربی دیده شده که این برنامه های هفتگی خصوصا خیلی تأثیر داره.
روزانه که خب بیشتر. اگر برنامه دین بهتون میده سعی کنید دقیق مو به مو اجرا کنید. جدا از نورانیتش یه نشاط فیزیولوژی برای انسان میاره، مواد نمیدونم خاصی رو در بدن انسان منتشر میکنه که موجب آرامش و ریلکس شدن بدن انسان میشه. و البته میدونید نماز شب تو این زمینه مؤثرتر از بقیه است. به حدی که میشه بیماری رو با نماز شب مداوا کرد. نشاط جسم از بین بره مریض میشه آدم. انرژی جسم از بین بره مریض میشه آدم. و نماز شب عجیبه تو انرژی دادن به انسان. پیامبر گرامی اسلام فرموده است. هم فرمودن که نماز شب بخونید سالم میمونید، هم فرمودن سالم میشید. حالا من دیگه به اون حرف انرژی درمان ها کاری ندارم. بعضی ها هستن با دستشون انرژی میدن، انرژی میدن هم برای اسکن، رسمن اسکن میکنن و هم برای مداوا. من برای مداواشون نمیخوام دکونشون رو بالاخره مغازشون رو رونق بدم، درسته یا نه کاری ندارم. ولی بالاخره اطبای تجربی هم متوجه شدن که انرژی درمانی حداقل اسکنش خوبه. بله معنویت نشاط میده تو زندگی به آدم. از طرق مختلف معنویت به آدم نشاط میده. کم نذارید از دین بهره ببرید. از دین برای زندگیتون عالی بهره ببرید. هورا میکشن ملائکه براتون. نه خدایا ما مخلصتیم، ما میخواییم اصلا بمیریم برات. بی خود میخواییم بمیری برای من، زنده بشو برای من، بمیرم برات، میخوایی داغون بشی برای من، آباد بشو برای من. بذار وقتی جان دادی برای من همه عالم حسرت تو بخورن. میگن اون شایسته ترین فرد بود برای زندگی. یه شهید من میشناسم، بله اسمشون اگر یادم بیاد، ایشون دیر اومد از بقیه جبهه تو گردان حبیب. گفتم خب چه خبر؟ گفت چی درگیر کنکور بودم اینا. گفتم حالا قبول شدی؟ گفت آره قبول شدم دیگه. گفتم چه قبول شدی؟ حتما گفتم مثلا رشته، چه رشته ای قبول شده؟ خیلی دور بوده از گفت پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم اینا. گفتم خب چه نموندی بخو؟ با اونو برای مامانم من قبول شدم، چون من میدونم توی عملیات شهید میشم. خودم مامانم سر جنازه سرشو بالا بگیره بگه بچه من پزشکی دانشگاه تهران قبول شده بود رفت، از سر بی چیزی و بی کسی نرفت. ما یه فامیلای ضد انقلابی داریم، بچه هاشون دیپلم هم نگرفتن، میخوام مامانم سرش بلند باشه. از دین ببرید. خدای من فدای تو بشم معناش این نیست که نه من نمیخوام، من اصلا نمیخوام خدای از دین تو بهره ببرم، من میخوام اصلا همیشه مریض باشم. آخه این چه تلقیه؟ این کاری کلماتورش این میشه دیگه. از دین خیلی بهره ببرید. ائمه هدا بعضی از سفارشاری که میکردن میفهمدن اینو مواظب باشید دشمنانتون نفهمن ها، فقط در گوشی به خودت میگم، به هر کیم ما اهل بیت و قبول داشت بگو، مثلا فلان سبزی چه خاصیتی داره، فلان میوه چه خاصیتی، به همه نگو، وقت بشه خودت بمونه. منتها اشکال دین اینه که راهایی که نشون میده یه کمی پیچ داره. بابا پیچ داره، پیچیده هست. شما هم ماشاءالله پیچیده ای، شما هم انسانی. یادت میاد بچه بودی بازی کامپیوتری ساده رو قبول نمی کردی، میگفتی یه کمی پیچیده باشه آدم حسابی سرگرم بشه. شما هم پیچیده ای ماشاءالله. بابا یا ساده اونا. بعد بعضیا اونجوری میخوان زندگی کنن. خداوند متعال در قرآن تقبیح میکنه عجله رو در انسان. انسان عجول مثلا میگه خلق الانسان من عجل. من اصلا از تراب او رو انگار نیافریدم، انگار از عجله آفریدم. با میسون چقدر شتاب داری. یعنی بدون انسان نقطه ضعفت عجله است، اونو کنترلش کن، همه چی درست میشه. خب خدایا به ما نشاط عنایت بفرما،
بذارید من این عبارت دعا رو در کلام امام سجاد علیه السلام برای شما بخونم. دعای امام سجاد علیه السلام روز چهارشنبه، دعای دیگری از امیرالمومنین شبیه این هست، دعاهای دیگه هم باز شبیه این هست. جالب، هر چند تا عبارت کنار هم دیگه هم هست. اجعل قوتی فی طاعتک، خدا در طاعت تو قوی باشم. این همون بازم نشاطه، چون نشاط یه معناش انرژی داشتنه. و نشاطی فی عبادتک، خدا در عبادت تو من نشاط داشته باشم. و رغبتی فی ثوابک، رغبت یعنی عشقم باشه برم ثواب تو رو به جا بیارم، یعنی ترس تو کلمه تقاضای نشاطه. با عبارتهای مختلف، نشاط در عبادت و نشاط در زندگی. نشاط زندگی رو ائمه هدا یا طاعت میبینن یا جمع کردن ثواب دیگه. میگی کار بکنم، ایشون میفرماد ثواب جمع کنم. خدمت کنم، ایشون میفرماد طاعت کنم. خدا انشالله به همه ما نشاط در عبادت مرحمت بفرماید. خب من وقتم تموم شد، اون چکلیست امام صادق علیه السلام باقی موند. فردا شب دین به آدم نشاط میده. سودجویی نیست اگر از عبادت نشاط بگیریم، سودجویی نیست، خودخواهی نیست، زرنگی باطل نیست، کیاسته. فرمود مؤمن کیسه، مؤمن زیرکه، مؤمن نمیذاره فوایدی که خدا براش معین کرد، خصوصا فوایدی که در اثر دینداری بهش رسیده، اون که قطعیه، خصوصا فوایدی که برمیگرده به شخصیتش، شخصیتی که موجب فکر آزاد براش میشه، شخصیتی که موجب فهم بیشتر پروردگار عالم میشه، شخصیتی که موجب اخلاق بهتر میشه برای رسیدگی به همه. اینا که دیگه اصلا ردخور نداره ما باید بهره برداری بکنیم از دین. دین راه‌های متعددی داره برای اینکه به ما این نشاط رو عنایت بکنه. دوستانی که میخوان شرمنده ابا عبدالله حسین علیه السلام بشن، اشکال نداره شرمنده امام حسین بشن، شرمنده خوب کسی میشن با این مثالی که میخوام عرض بکنم. ما یه حرفایی رو به زبون نمیاریم، مغر نمیاییم. من بیادبی میکنم، مغر میام. ببخشید دیگه، ما میگیم دیگه، چیکار کنیم وقتی واقعیت داره. من این حرف رو هر جایی نمیزنم. یه بار ایام اربعین از کربلا اومده بودم، همین حسینیه شریف صبح جلسه بود، اینجا گفتم روزش رو فکر کنم. یه بارم شب اربعین با بچه ها بعد از اون همه پیاده روی نشسته بودیم اونجا گفتم. یعنی یادگاری اونجا برای دوستان خواستم نقل کنم، دل شکستهی بالاخره داشتن رفقا، اینجا گفتم. حرفای مگوه، میترسم بیرونی ها غریبا بشنون مسخره کنن یا حرفمون بزنن متوجه نشم منظور ما چیه. شب اربعین دور هم جمع شدیم با بچه هایی که چند سال بود دیوونه پیاده روی اربعین بودن. بین اونا یه بحثی کردم، آقا اینا زجه میزدن، آقا اینا گریه میکردن، کیف میکردن، قاطی کرده بودن، نمیدونستن بخندن یا گریه کنن. عجب شبی بود. بهشون گفتم که یا ابا عبدالله، کربلا بودیم دیگه، چقدر مزه میده اونجا با امام حسین حرف زدن. امام حسین ممنونت، هم تفریح ما هم تعمیم کردی. ما اگه سالی یه بار اینجا نیاییم پیاده تو بیابونا آوارت نشیم، دق میکنیم، سرگرمی ما هم درست کرد. این ما میگن سال دیگه اربعین راه نمیدن کربلا، راه بسته شده، دق میکنیم. حسین تو بنا بود بهشت ما رو تأمین کنی، نور معنوی ما رو تأمین کنی، سرگرمی ما هم شدی، تفریح ما هم شدی. این بچه های خادم همین حسینیه، این جوانایی که خدمت میکنن، من میبینم هر کدوم یه کاری دارن انجام میدن. ماه رمضون تموم بشه، هر کدوم میشنن تو خونه کاری ندارن، اینقدر دلشون میگیره. هر شب میرفتیم یه استکان چای میشستیم برای رسول روزه ما ماست، تفریح ماست، هر کی میخواد هر چی بگه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ما به ذکر تو عادت میکنیم، از ذکر تو میخوایم جدا بشیم، دلمون میگیره. مخصوصا ماه رمضان برای ماه‌ها یه جورایی محرم تره، چون محرم معمولا 10 شب برنامه جمع میشه، ماه رمضان 30 شب حسین به تو عادت میکنه. شام عید فطر یا ابا عبدالله اینا همه دلشون گرفته است، میگن تا حالا 30 شب میرفتیم روزه، ما آقا جیره خور این سفره ایم، ما همه چیمون رو امام حسین تعمیم میکنه. میبینه من با بچه‌م اومدم، از الان نقشه میکشه برای همسر بچه‌م. میبینه من با نوه‌م اومدم، از الان نقشه میکشه، به همین نقشه میکشه، ما رو تعمیم میکنه، ما نوکرشیم. نوکر دغدغه نداره، اربابش اینجوریه. یا ابا عبدالله ما که به ذکر تو عادت میکنیم تموم میشه دلمون میگیره، اما آن از دل زینب که یه عمری به خود تو عادت کرده بود، به وجود تو، به صدای تو، به چشم قشنگ تو، به نگاه تو، حالا میخواد باور کنه دیگه حسینش نیست، نمیشه، سخته، دق میکنه. بالاخره حضرت زینب هر چقدر بزرگ انسانه، عاطفه داره، دختر فاطمه زهراست. میدونید امام حسین چه چاره اندیشید؟ یعنی چرخ گردون، زینب از کربلا رفت، حسین با سر به دنبال زینبش رفت، چون میدونه زینبش عادت نداره، نمیتونه یه دفعه ترک کنه، با سر به دنبالش میره. من فکر میکنم زینب کبرا در زبان حال میگم، گاهی سر از محمل بیرون می آورد، به سر مطهر نگاه می کرد، حسینم بس دیگه، اینقدر دنبال من نیا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.